بازم تاکید میکنم حرف آقای نوراقایی خیلی درسته که دیگه بس آمار دادن، یعنی ما روزی که آمار ندیم، دست برداریم از آمار دادن، خیلی اوضاعمون بهتر میشه. اینکه حالا اضافه شه تند بشه بیاین دست اصلا این حرفا نیست. باید هر کسی که این کار است عاشق این ماجراست وارد بشه. ما الان قصه خیلی چالش بزرگمونه که با این مودی که اتفاق افتاده تو این سال اخیر، مخصوصا دو سال اخیر، انواع استارتاپ ها، انواع، یعنی تمام ارگان ها، وزارت خونه ها تو حوزه اشتغال روستایی و جواب محلی و گردشگری سندستی وارد شدن، طوری که ما خودمون گاهی شک میکنیم، میگیم که ما بودیم مثلا ما این کارو یعنی اینقدر دچار نمایشگاه، همین نمایشگاهی که اشاره میکنید، نواخر نمایشگاه توامنده روستایی، من وقتی وارد در نمایشگاه شدم، خب چندین سال رو بحث حوزه توان افزایی،
بله،
انقدر همه چی غریب بود، من فکر کردم که شاید ما داریم، ما اصلا داریم، این آدم ها که تازه به وجود اومدن شاید واقعا اونا بودن. به هر حال اینا چالش هایی که بعد کمی حالا با ظرافتی بیشتر باش ما بجوش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای نوراقایی. اگر که احیانا در پرسش های من نکته مقفول مونده باشه یا شما دوست داشته باشه به نکته اشاره بکنید، اون رو میشنویم. در کنارش این سوال مشترکی هستش، خلع رو از دیدگاه خودتون اگر که وجود داره و برای رفع اون.
ببینید، با دکتر، این خلعی که من تشخیص میدم، من فکر میکنم که الان تمام دولت مردان ما وقتی از گردشگری صحبت میکنن، یک کلید واژه بیشتر ندارن.
بله،
گردشگری به جای نفت.
درست.
اولا که این از کجا اومده؟ یعنی بسیار باور غلطیه به نظر بنده که گردشگری میتونه جای نفت رو بگیره. هزار تا دلیل براش دارم، به اینجا نمیگم.
بله.
دو، این که حتی اگر گردشگری قرار باشه تو این مملکت جای نفت رو بگیره، یعنی باید ببینیم که نروژ داره با نفتش چیکار میکنه، ایران داره با نفتش چیکار میکنه، با پول نفتش. من فهم میکنم که حتی اگر گردشگری توان این رو داشته باشد که جای صنعت نفت رو بگیرد، ما با گردشگری همون رفتاری رو خواهیم کرد که با نفت، یعنی باز هم ما فقط منابع باید بمیبریم.
بله.
ما داریم تو گردشگری هویتی که دیگران ساختن رو خرج میکنیم، بدون اینکه هویت و بدون اینکه حافظ این هویت باشیم.
درسته.
ما داریم حافظ رو خرج میکنیم، چه حافظ رو چگونه حفظ کردیم؟ ما داریم دماوند رو خرج میکنیم بدون اینکه دماوند رو حفظ بکنیم. ما داریم هیرکانی رو خرج میکنیم برای گردشگریمون بدون اینکه حفظش بکنیم.
بله.
یعنی این مملکت دچار مشکل تفکره، نه جایگزینی وزارت خونه با سازمان که الان خوشحالن، نه جایگزینی این که ما گردشگری رو بزنیم به جای نفت، نه، ما همون رفتاری رو با باغ فین داریم میکنیم که با یک در واقع منبع دیگه‌مون، مثلا منبع شاید مثلا فیروزه‌مون تو نیشابور داریم میکنیم، هیچ فرقی نداره. ما فقط داریم از آن چیزی که این مملکت در طول سالیان گذشته، در طول قرنها و دارای گذشته باشندگانش به وجود آوردن خرجش میکنیم. شما به من بگین که یک اتفاق مثبت در عرصه گردشگری که ما رقم زده باشیم چه اتفاقی افتاده که بگیم که آقا این اتفاق رو ما اومدیم درست کردیم و بهینه استفاده کردیم. این بزرگترین مشکل. ذیل این اتفاق ما مشکلات زیادی رو داریم. شما سوال کردین از آقای در واقع شادلو بر اساس صحبتی که من کرده بودم که آیا گردشگری ضرر داره. من میگم تا به حال هنوز ندیدم یک کسی، با اینکه ما تو گردشگری ما همه 5 نفر داریم تو عرصه گردشگری کار میکنیم.
بله.
من تو عرصه گردشگری دارم نون میخورم و کار میکنم، ولی این دلیل نمیشه که خودم منتقدش نباشم. اگر خودم منتقدش نباشم، یعنی اینکه آدم درستی تو این زمینه نیست.
اصلا.
چرا منتقدشم؟ به این خاطر که تو عرصه گردشگری یک بار یک در واقع کار تحلیلی درست حسابی انجام نشده که اساسا گردشگری که ما حتی بود اقتصادی فرهنگی زیست محیطیشو بذاریم کنار که من معتقدم ضرر داری، ولی اگر تو عرصه اقتصادی بریم ببینیم واقعا اقتصادش به اقتصاد ما کمک کرده، ببینیم که ما خرج و هزینه‌ای که داریم بابت حضور یک گردشگر در کشورمون می‌کنیم چقدره. الان آمار میدن 7 میلیون نفر آدم. اصلا 7 میلیون نفر آدم درست باشه، هر گردشگر به صورت متوسط آمار جهانیه بین 300 لیتر تا 2000 لیتر آب مصرف میکنه در روز. کشوری که خودش آب نداره آبو برای گردشگر کجا میاره؟ اون هزینه آب چجوریه؟ اون هزینه آب تو قیمت هتل‌های ما و تو قیمت تورهای ما محاسبه شده؟
شده حالا؟
نه؟ نشده. میخوام بگم که تحلیل حتی ما نکردیم که در واقع ما چه این حتی لحاظ اقتصادی اصلا بقیه شو داریم کنار چقدر سود داشته. وقتی که ما در واقع یک سیستم رو به وجود میاریم، یک در واقع خروجی این رو تحلیل نمی کنیم، نمیتونیم با آمار فقط خوشحال باشیم. گردشگری صنعت خوبیه، به قول ایشون در واقع صنعت شمشیر دولبه است، ولی ما داریم زجر میکشیم و داریم به سمتی میریم که هیچ تحلیلی نداریم و فقط گاهی اوقات یک امیدهای خوشخوشانهی داریم که فعلا امروزمونو به فردا برسیم و این امید و انگیزهی که داریم ایجاد میکنیم با هیچ نگرشی همراه نیست.
درسته جناب نور آقای. خیلی کوتاه، این تحلیل رو کی باید انجام بده؟ سازمان باید انجام بده؟ بخش خصوصی باید؟ نهاد دانشگاه باید انجام بده؟
رابطه بین مردم، دانشگاه و متولی، حالا سازمان یا وزارت، توی ایران گسسته است. من با دانشگاه ارتباط ندارم به عنوان بخش خصوصی.
بله.
بخش خصوصی با دولت کار نمیکنه و این مثلث دولت، دانشگاه به عنوان مغز متفکر، دولت به عنوان بسترساز و بخش خصوصی به عنوان استفاده کننده، منافعشون در تضاده، اندیشه هاشون متفاوته.
بله.
و به روز نیستن و نمیدونن. برای اینکه یکی میان میگن که انقدر باید به گردشگر برسیم، خب بر چه مبنایی، بر چه چیزی، بر چه در واقع تصمیم گیری ها بر اساس دانش نیست. تمام،
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب آقای آذری، فرمایش شما رو بشنویم. اگر که نکته‌ای مخفول مونده باشه یا دوست دارید که بهش اشاره بکنید، در کنار اون خلأ رو از دیدگاه شما هم ببینیم.
بله، ببینید، خب البته خلأ و آسیب رو از زوایای مختلف میشه بررسی کرد.
بله، دو روی کردش که شنیدی،
از زاویه آسیبی که به محیط میرسه، حالا چه از حیث اقتصادی باشه، چه از حیث فرهنگی اجتماعی و یا در حقیقت زیست محیطی، همه اینا میتونه آسیب باشه. اما با توجه به اینکه موضوع در حقیقت صحبتی که در ابتدا داشتیم و همچنان داریم گردشگری خلاق هست،
بله،
من یک نگرانی دارم که حالا بحث آسیب نیست، بحث نگرانی هستش، که مثل خیلی از موضوعاتی که ما در گردشگری داشتیم و تجربه کردیم، از جمله صحبتی که شما داشتین، مثلا بحث بومگردی رو گفتید.
بله.
ما تو ایران متاسفانه یک مقدار تحت تأثیر ابتدا حالا انکارها و بعد پذیرفتن ناگهانی و رشد بسیار بسیار قارچگونه و سریع هستیم و بعد اصطلاحاً مثل همون ضرب المثلی که میگن تب تند زود عرق میکنه، در حقیقت یهو میبینید این در واقع کاهش پیدا کرد و بعد هیچ اتفاق خاصی پشتش نیفتاد که ما بگیم که اون موضوع به قول معروف یه موضوع ارزشمندی بوده. ما در موضوع بومگردی هم در گذشته این مسئله داشتیم. اتفاقا بومگردی یکی از یعنی اگر بخوایم بهش به شکل درست نگاه بکنیم، به عنوان نه حالا فقط اقامتگاهش، به عنوان اون واژه وسیع بومگردی که فعالیت هست، در حقیقت بومگردی کاملا داره اون تجربه بوم رو، تجربه سرزمین رو یا تجربه اکوسیستم رو در اختیار،
بله،
افراد قرار میده. این بومگردی ها میتونن نمادهای خوبی برای گردشگری خلاق باشن در حقیقت، اما از اونجا که متاسفانه عمل میشده و این حاکمیت این شعار و این چی میگن تأثیراتش همیشه بوده بر فضای گردشگری ما، خب بومگردی هم در گذشته خب انکار بوده از طرف حالا مسئولین بالادستی که باید در حقیقت روی این موضوع کار میکردن و بعد ناگهان این تبدیل به یک شعار شد و الان شما حالا در صحبتهای دوستانی که روی ختم بودن این بودش که مثلا الان در یک منطقه کوچک 3 تا 4 تا است و امیدوار در حقیقت بودن که تعداد بیشتری بشه. من خودم خب مسلم من و خیلی از دوستان ما حتما منتقد هستن به این که خب چرا ما باید حتما این رو گسترشش بدیم و تعدادش رو بیشتر بکنیم؟ آیا نباید به جای این گسترشه کیفیت فعالیت محوری و لمس رو درش بالا بذاریم که به گردشگری خلاق برسن؟ من میفهمم که اینها موج اجتماعی تمام دوره‌های تاریخی این گونه بوده که یک موجی میاد، یک عده به هوای اشتغال، مخصوصا در کشور ما که اشتغال یک نیاز خیلی ضروری هست و نمیشه منکرش شد. به هر حال مردم در مناطق از همین دستگیره‌ها واسه اشتغال استفاده خواهند کرد.
بله.
این قابل قبول هستش یک موج اجتماعی را بیفته، ولی به شرطی که این تجربه رو مثل بسیاری از کشورها داشته باشیم که بعد از این موج در حقیقت به یک تثبیتی برسه که از توش یک ارزشمداری بیاد بیرون. و من نگران هستم که عدم ساماندهی ما باعث بشه که اون ارزشمداری پشت اون موج دیده نشه، یعنی هم موج بیاد تخریب ایجاد کنه و بعد بره و ناامیدی ایجاد کنه، که کما اینکه میدونیم که اثرات فرهنگی اجتماعی از جمله بیانگیزه شدن ها، از جمله حاصلش مهاجرت ها و خیلی چیزهای دیگه میتونه در حقیقت روی خیلی موندگارتر باشه، در حالی که ما میتونستیم در قالب محصولاتی مثل گردشگری خلاق اونها رو در حقیقت توی منطقه نگه داریم و ازش استفاده خوبی انجام بدیم.
بی نهایت سپاسگزارم. جناب آقای شادلو در خدمت شما هست.
هشوان من اینجا یادم افتاد ما 5 تا کارشناسیم، یک میاندار و یک مجری، متوجه شدم که ما در دور سوم مذاکرات 5 به اضافه 1یم. خدمت شما هست که این در دور پایانی مذاکرات 5 به اضافه 1، اجازه بدید من به این واژه اجازه قبل این که برگردم و بگم که من قبل از هر چیزی به این اشاره کنم که شما میدید الان چند سال این بومگردی جا افتاده دیگه.
بله.
و چند سال هم که جا نیفتاده بود. ما اولا نفهمیدیم که این بومگردی که یه جوری جرم و خطا بود که یهو تبدیل به یه پوزیسیونی شد. یعنی تا یه وقتای این سرمایه گذاران بومگردی رو میگرفتن و پدرشون در میآوردن و بعد یهو گرفتن اینایی که تقبیح میکردن و تشویق کردن و اینا، ما که مدرسش بودیم که خطاکار بودیم، بعد تبدیلش به آدم فرهیخته‌ای. حالا میخوام به شما باشه یه چیزی بگم، این تازه امروز دستور عمل آموزش این بومگردی ها ابلاغ شد.
دقیقاً همین امروز.
همین امروز. بله. بعد این همه وقت.
بله.
یعنی همه این هم که بومگردی دارن هیچ آموزشی تو این حوزه ندیدن. خود بخوان حدیثی مفصل به اضافه 1 جناب مجری گرانقدر. ما که قسمت 5یم. خدمت شما هست که ولی بذارید من این دور پایانی رو با یه قصه از خلاقیت تمام بکنم.
تمام نمی‌کنم.
در جنگل‌های حرا قشم، در 3 تا روستایی که معیشتشون از طریق قایقرانی در جنگل حرا و بردن مسافر در حقیقت اداره میشه، حدود 450 قایق هست که اینها بیش از سالی 15 سرویس مسافر گیرشون نمیاد.
بله.
و این 15 سرویس رو شما باید ضبط در یه عدد 70,000 تومان بلیت کنی که 10,000 تومانشو سهم تاوانی میدن، 10,000 تومانشو بنزین میزنن، میشه 15 تا 50,000 تومان. بله. حدود مثلا 700,000 تومان اینا درآمد سالشونه. و اینها برای اینکه مسافر رو راضی بکنن بعد گاز بیشتری بدن، لذا باید بیشتر روغن عوض بکنن، باید بیشتر دود و روغن رو وارد هر را بکنن، موج بیشتری از قایق تولید بشه، این موج بخوره در بدنه گل ریشه هر را رو بشوره، صدای بیشتری تولید کنن، پرنده ها فرار کنن، اکوسیستم آسیب ببینه. گردشگری خلاق میاد میگه چند مدل صیادی قدیمی سنتی دارید؟ 5 نفر آدم رو سوار کنید، آهسته برید، با روش صیادی سنتی اینا رو آشنا کنید.
بله.
اینها به جایی که یه رو 20 دقیقه سوار قایق شما باشن، 6-7 ساعت مهمان شما باشن، تور رو کار بذارن، شما بهشون یاد بدید لباسای محلی شما رو بپوشن، کلی عکس و فیلم بگیرن، بلیتش به جایی که نفری 15,000 تومان باشه، نفری 100,000 تومان باشه، اینها 6-7 ساعت توی حرا فعالیت کنن، اون گلی که میخواد با قایق شسته بشه اتفاقا به بدن اینا درگیر بشه، اون گل پر از املاحی است که برای پوست و استخون خاصیت داره.
بله.
ماهی ها رو سید کنن، بعد کلی عکس و فیلم بگیرن موقعی که دارن ماهی ها رو آزاد میکنن، یعنی ماهی اصلا سید نشه دریا خارج بشه بلکه به دریا برگردانده بشه، فقط به اندازه یک مصرف شام که اگر قرار کیلو گرفته باشه در بازار فروش بره 8 کیلوش آزاد بشه، 9 کیلوش آزاد بشه.
بله.
1 کیلوش برگرده.
درست.
به خدمت شما هست که با روش سید سنتی و همه اون دانش بومی اونجا آشنا بشن، قایقران با یک سرویس درآمد 1 سال شد در حقیقت از اونجا دریافت بکنه، دانش بومیش رو هم به اون آدم ها منتقل بکنه، گاز اضافه هم نده و بدون اندفعه دیگه لازم نیست برای مردم حرکات موزون داشته باشه، موسیقی پخش بکنه، گاز اضافه بده که چیه، شاید آخرش پاداشی بگیره، ماهی رو هم به دریا برگردونده، پوز دانش بومیش رو هم داده. اینه میگن جایگزینی گردشگری خلاق به جای گردشگری انبوه. به جای مثلا 17 سرویس در سال 700,000 تومان، یک سرویس در روز، گاز کمتر، صدای کمتر، 500,000 تومان درآمد، برگردوندن ماهی به اکوسیستم، حال بهتر جنگل حرا، حال بهتر اکوسیستم. همونی که ایشون گفتن به جای 100 تا گردشگر توی روز، یک گردشگر برای 100 روز. قشم جاییست که میتواند مهد، یعنی جزیره‌ای برای مهد گردشگری خلاق در ایران باشد.
بسیار سپاسگزارم. هرچند که جا افتادن این موضوع میان مردم به واسطه صحبت‌های مکرر مسئولان درباره مفهومی به عنوان سفرهای ارزان، تبلیغاتی که در این زمینه داره صورت میگیره و خب نهادینه شدن این مسئله میان عموم مردم که حتی فکر میکنن برای یک تور قایقی که قرار است به جنگل حرا بره باز هم باید چانه بزنند، فکر میکنم کار یه روز دو روز نیست و شاید به یک نسل منتج بشه. ولی نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید جناب آقای محسنیان. با توجه به اینکه رویکرد صحبت‌های من با شما با چهار دوست عزیز به واسطه فعالیت شما یعنی راه اندازی گردشگری راهن متفاوت بود، سوال پایانی من از شما هم متفاوته. درباره مفهوم گردشگری خلاق و اصلا ورود خلاقیت در مفهوم گردشگری کشورم چه چشم‌اندازی رو شما پیش بینی می‌کنید؟
من اجازه می‌خوام با توجه به حضور دوستانی که از مؤسسات صاحبنام آموزش هستن، بله، یه موضوع رو مطرح بکنم که همیشه ذهنم رو درگیر کرده. ببینید، در به نظر میاد که الان با توجه به افزایش سطح آگاهی عمومی، حالا به واسطه تحصیلات رو به واسطه دسترسی به شبکه‌های مختلف اجتماعی و کلاسر، سطح اطلاعات مخاطبا خیلی بالاتر رفته و ما با یه سری از مخاطبای مواجه هستیم که خیلی میخوان تخصصی به موضوعات نگاه، بله، بکنن. الان آموزشی که خب هست توی مؤسسات آموزشی، خب به جای خود به نظر میاد برای اینکه گردشگری خلاق پیشرفت خیلی مناسب بکنه، از یه پتانسیل خیلی خوبی باید استفاده بشه. متخصص‌های مختلفی که تو حوزه‌های مختلف هستن، فرض کنیم اساتید دانشگاه تو حوزه‌های مختلف، اینا الان اگر بخواد این شخص بیاد بشه اصلا لیدر توی،
بله،
این باید یه سری آموزش‌های عمومی رو مثلا بگذرونه که شاید خیلی الان مفید و فایده نباشه و اصلا مناسب اون شخص نباشه با توجه به جایگاهی که داره. فکر نمی کنی که الان موقعشه که ما یک سری آموزش هایی بذاریم برای یه همچین آدمایی که بتونن روش ارائه مناسب رو داشته باشن، یعنی برای اینی که برای یک گردشگر بتونه اون تخصصش رو به صورت جذاب ارائه بده؟
بله،
حالا ما همچین چیزی فکر نمی‌کنم اصلا داشته باشیم.
خب من اجازه میخوام که از جناب آقای نوراقایی بخوام زیر یک دقیقه، چون ما می‌خوایم پیامک‌های دوستان رو هم بخونیم و چهار دقیقه کلا تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر که نکته‌ای هست چون اشاره کردین که می‌خواید مطلبی رو بفرمایید.
بله، من فقط ازتون جزاتن یه وقت کوچولو خواستم فقط اینو بگم. من فکر می‌کنم که صدا و سیما این چند وقت خیلی به مبحث و پروپاگاندای گردشگری سفرهای ارزان پرداخت. من آدم الان رسالتش هستش که رو گردشگری خلاق بیشتر کار بکنه. ازتون خواهش میکنم، چون یه عالمه، حالا الان مخاطبا تازه با این واژه آشنا شدن.
درسته.
یه عالمه میشود به همین اندازه و بیشتر در مورد مثالهای این صحبت کرد. براش حتما لطفاً یه جلسه دیگه بذارین، برای اینکه ما در مورد مثالها و تجربیات فوق‌العاده که ایران میتواند داشته باشه و تجربیاتی که الان خارج از کشور دارن میشه در مورد صحبت کرد. ازتون واقعاً جدانه خواهش میکنم که در مورد این صحبت بکنید، چون ما خیلی در مورد سفر ارزان قیمت و هر کسی در واقع چگونه فقط سفر بکنیم بدون دانش صحبت کردیم، اینو بهش بپردازیم.
یک دنیا ممنون و متشکرم. شهاب داراویان عزیز در خدمت شما هستیم و پیامک دوستان.
سپاس از شما امین خرمی عزیز. پیامک های زیادی اومده و من چند تاشو برای نمونه برای شنوندگان عزیز میخونم. جناب آقای حسین رضایی از شهرستان ملایر گفتن که ما با تکنولوژی بیگانه و تا وقتی چه این نگاهی داریم اتفاقی رخ نمیدهد.
بله.
خانم سمیرا اقدسی از بوشهر گفتن که فضای مجازی پتانسیلی است که ما هنوز اون را کشف نکردیم. دقیقاً آقای جواد اسدی نظر عکس داشتن از همدان، گفتن که جلوی فضای مجازی رو بگیریم همه چیز درست میشود. فضای مجازی باعث آشفتگی حوزه گردشگری شده. شنونده با پیش شماره 0915 سه شماره پایانی 396 گفتن که ما هنوز سایتی چند زبانه برای جذب گردشگر خارجی نداریم. آقای خانم جابری گفتن که واگذاری امور به بخش خصوصی باعث ایجاد دغدغه‌مندی واقعی در حوزه گردشگری می شود. خانم زینب مرادی از شیراز هم گفتن ما یا از این ور بوم می افتیم یا از آن طرف، ما این اتفاق رو در شیراز شاهد هستیم. در همین راستا یک خبری داشتیم، 355 خانه غیر مجاز در استان فارس پلم شده که گفتن با توجه به رونق گردشگری سلامت در این شهر،
بله،
خیلی از مسافران از کشورهای اطراف به خصوص کشورهای عرب زبان به این شهر سفر میکنن برای حالا کارهای پزشکی و گفتن که خیلی بخش عظیمی از خونه ها رو گذاشتن برای اجاره و اتفاقاتی هم که حالا همیشه پیش میاد دیگه با توجه به این که شرایط واگذاری ندارن این خونه ها، این خونه ها خونه های مسکونی هن، آماده نشدن برای مسافر و خیلی هم جدی گفتن که با این خونه ها در شهرستان شیراز و استان فارس برخورد میکنن. و جناب آقای محمد سهیل عقبایی از یزد هم گفتن در شب اول محرم نایب و زیاره همه شما دوستان در مشهد است.
بی نهایت سپاسگزارم از این
عقبایی. عقبایی بله،
ولی برها هیچ کس ایده ای نداشته ظاهرا، بیشتر همه گله کرد.
شاید بیشتر ما عادت کردیم به اینکه بخوایم از هر فرصتی برای گله گذاری استفاده بکنیم. بی نهایت از مهمانان و سروران گرامی که در این برنامه حضور داشتن سپاسگزارم.
پاسخ ایشون هم بله است، ما این درس رو توی دورهامون داریم.
من عذرخواهی می‌کنم که
باید باید روش بیشتر فوکوس بکنیم و
فرصتی نداریم. جناب شادلو سرکار خانم افسانه احسانی رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت، جناب آقای نیما آذری عضو هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت و دبیر انجمن مؤسسات آموزش گردشگری، جناب آقای آرش نوراقایی نایب رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری، جناب آقای محمد محسنیان رئیس مجموعه ریل رو و در نهایت جناب آقای علی شادلو مدیر عامل شرکت آموزش گردشگری. از شما دوستان عزیز شنونده‌ام که تا این لحظه در این بازه 120 دقیقه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که به عنوان گردشگری خلاق و نگاه به نسل سوم گردشگری به واسطه این برنامه با حضور کارشناسان خدمت شما معرفی شد، ولو در حد یک پنجره و دریچه‌ای پیش روی شما بگشایه. بیشک تلاش میکنه برنامه رواق تماشا آنگونه که آقای نوراقایی بهش اشاره کرد، این مفهوم رو که تازه بنیان اون گذاشته شده بیشتر به بحث بگذاره برای معرفی درست و صحیح و اصولیش. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم تمنای عاجل دارم که در این شب ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و امیدوارم که مراسم تعزیت و سوگواری شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما به خیر و نیکی. سپاس گذاریم که شنونده برنامه های شبکه رادیوی گفتگو هستید و خرسندیم که در این بخش از برنامه ها با شما همراهیم. برنامه زنده رواق تماشا از شبکه رادیوی گفتگو به مدت قریب 2 ساعت تقدیمتون شد. امیدواریم که استفاده کرده باشید. Thank you. امروز مصادف است با یکم محرم سال 1441 هجری قمری. فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان رو گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم که خداوند در این ایام به ما توفیق عزاداری همراه با معرفت عنایت کنه. شما صدای ما را از طریق امواج رادیویی دریافت میکنید و ما دوست داریم صدا و نگاه و پیغام شما را از طریق سامانه پیامکی رادیو گفتگو دریافت کنیم. 30,010,35. همچنین که مشتاق هستیم نقطه نظرات ارزشمند و سازنده شما را در خصوص برنامه‌های این شبکه از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دریافت کنیم. اپلیکیشن ایران صدا هم بر روی وبسایت رادیویی رادیو گفتگو قابل دریافت هست که از طریق اون میتونید هم به برنامه ها دسترسی داشته باشید و هم به آرشیو برنامه ها.